رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق روز 20 آوگوست اعلام کرد که عملیات زمینی نیروهای امنیتی آن کشور برای بازپسگیری شهر تل افر در ولایت نینوا آغاز شده است. تل افر در 80 کیلومتری شهر موصل واقع است و در حال حاضر از آخرین مناطق باقی مانده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق به شمار می رود. حیدر العبادی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به جنگجویان گروه دهشت افکن گفت انتخاب ندارد، یا تسلیم می شوید یا می میرید. مقامات عراقی تخمین می زنند که در حدود تل افر از 1400 تا 1600 جنگجو حضور دارند. عملیات بازپسگیری تل افر از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از یک ماه آزادی شهر موصل صورت می گیرد. عملیات بازپسگیری موصل سال گذشته آغاز شده و در مجموع 9 ماه ادامه کرده بود. مقامات روسیه تحقیق حمله یک جوان مسلح با کارد به ساکنان شهر سورگوت را آغاز کردند. این حادثه روز 19 آوگوست اتفاق افتاده است. وادیم شوالوف شهردار سورگوت در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت:
"Уважаемые сургутяне, сегодня утром неизвестный
ساکنان عزیز سورگوت، این صبح یک نفر با کارد به مردم حمله کرد و 7 نفر را مجروح نمود. حملگر از بین برده شد. پلیس وضعیت را تحت نظارت دارد."
بانیت обезврежен. Полиция держит ситуацию под контролем.
گروه دهشت افکنی دولت اسلامی روز شنبه توسط وبسایت اماق مسئولیت حمله این جوان در شهر سورگوت روسیه را بر عهده گرفت. گروه تندروی دولت اسلامی ادعا کرد که این جوان یکی از جنگجویانش بود. کمیته تفتیشات روسیه روز 20 آوگوست در یک بیانیه گفت هویت نفر حملگر برایشان معلوم است و او ساکن 19 ساله شهر سورگوت بود. سورگوت مرکز صنعت نفتی در منطقه سیبری روسیه است. در این شهر 300 هزار نفر زندگی میکنند. نمایندگان مجلس ایران از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به 16 تنی آنها رأی اعتماد داد. در جلسه روز 20 آوگوست تنها نامزدی حبیب الله بی‌طرف به مقام وزیر نیرو قبول نشد. یکی از آنهایی که نامزدیش روز یکشنبه از طرف مجلس ایران پذیرفته شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور است. آقای ظریف از افراد کلیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 به شمار می‌رود. حکومت ایران از 18 وزیر عبارت است. تاکنون حسن روحانی نامزدی 17 نفر را پیشنهاد کرده، نامزد به مقام وزیر علوم یعنی وزیر 18 را هنوز معرفی ننموده است. خبرگزاری مهر نوشت که تا زمان مشخص شدن وزیر پیشنهادی علوم و تایید نامزدیش از طرف مجلس، این وظیفه را معاون وزیر اجرا خواهد کرد. حسن روحانی در اول ماه آوگوست به دور دوم ریاست جمهوری ایران آغاز کرد. او بار اول سال 2013 با 51% رأی ساکنان پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد فرستند. آژانس تصمیم دارد در فرصت های نزدیک فعالیت این اداره ها را مورد سنجش قرار داده، خفی عمل های کرپسیونی را آشکار کند. در آژانس ضد فساد روز 20 آوگوست به رادیو آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، وزارت معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانس قرار خواهند گرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. و مقامات ترکمنستان پیش از برگزاری بازی‌های آسیایی در این کشور فروشی مشروبات یا نوشاکی‌های سپرتی را منع کردند. قرار است بازی‌های آسیایی ماه آینده در ترکمنستان انجام شود. رسانه‌ها روز 19 آوگوست گزارش دادند که دکان‌های شراب فروشی در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان بسته شده و همه محصولات دارای الکلی از مغازه‌ها گرفته شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ذخیره انگشت کارخانه فان یغناب در قبط بالای زمین قریب تمام شده است و ماموریت کانیه دارد از سال آینده استخراج انگشت را از طریق شخته برآماند، زیرا به قول ماموریت بعد 3 سال ذخیره انگشت در قبط بالای زمین به انجام میرسد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی کارخانه تلکو، مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و کارخانه های بزرگ سیمنت کشور با انگشت میباشد. محمد شو سنگوف معاون سرمهندس کارخانه این شخته فان یغناب روز 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در شرایط کشاد قریب ضرر آور شده است و به استخراج زیرزمینی نرخ انگشت در کشور بالا خواهد رفت. به گفته جناب سنگوف، کارکرد ذخیره های انگشت با طرز کشاد در منطقه شرقی کند به مرز ضرر نزدیک می شود. مسئولان کارخانه میگویند این طرح با استخراج زیرزمینی 250 هزار تن در یک سال در دوران صاحب استقلال تاجیکستان به سابقه است. جناب سنگوف میگوید
با موافقه اساسناکنی اقتصادی در جمهوری تاجیکستان در مجموع اگر کوئفیسینت قبط‌کشویی، یعنی که تناسب قبط‌کشویی از 1 تا 5 زیاد باشد، یعنی که از 5 کوب انگشت قورهای قبط‌کشویی گذرانده 1 تن انگشت گرفتن، الکای ضرر‌آور می‌گردد. کارخانه فری شخته فونانو با حساب ذخیره های موجوده خود حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که با طرز کشاد کار کردن ممکن است، یعنی که سرحدی فایدانوک کارهای قبط‌کشویی الکای با اخیر میرسد. برای که نرخ انگشت، یعنی که چنو دیده 200 تومانی از 1 تن است، برای اون که نرخ انگشت یک نمود بازداشته شود، یک نمود داشته شود.
بلند شدن نرخ انگشت کانی مذکور با گفته متخصصان با کار کلانترین کارخانه های سیمنتی تاجیکستان، شرکت تلکو و مرکز برق و گرمی‌دهی تاثیرگذار خواهد بود. تلکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می‌برد و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرده و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساسا از حساب انگشت با گرمی تامین می‌کرد. حالا نرخ یک تن انگشت خاکه تا 200 و انگشت نوی اصلی یا جاله 280 تومان نرخ دارد. انگشت نوی خاکه آن به مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و انگشت نوی اساسی بیشتر به کارخانه تلکو فرستاده می شود. لوحه استخراج زیرزمینی انگشت که هدف اصلی آن نگاه داشتن قیمت انگشت گفته می شود، با 8.5 میلیون دلار عملی کرده می شود. مقامات کارخانه فان یغناب می گویند مبلغ قسمان از حساب فایده صافی کارخانه و سرمایه داخلی و خارجی برآورده می شود. مقامات می گویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیرزمینی انگشت دارای 3 میلیون تن از ذخیره انگشت بوده، دوام 14 سال باید استخراج شود. در نظر است که کارهای استخراج زیرزمینی انگشت در کان فان یغناب از سال آینده شروع شود. کان فان یغناب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت میباشد. کارهای استخراجی در این کان از سال 1936 شروع شده است. در این کان سالانه بیشتر از 600 هزار تن انگشت نوع کوکس استخراج میشود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سعدالدین رستم، عضو زندانی ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، برای تبابت بیماری قلب در شفاخانه متعلق به محبس رقم اول دوشنبه بستری شده است. او تابستان سال گذشته با قرار دادگاه عالی تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم گردید. پیوندان سعدالدین رستم روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفتند که بنا به تشخیص پزشکان فعلا وضعیت سلامتی او را به بهبود نهاده است. بلال‌الدین رستموف، پسر سعدالدین رستم، گفت هفته گذشته مسئولان اداره زندان‌ها به آنها اجازه دادند تا پزشک خود را برای تشخیص پدرش به محبس برند. او گفت:
خبرشان گرفتیم چیدن من بالنیسای هسپتال کی خاص برای همون چیای زندان همونجا با چی دارم همونجا تابوت کلیسه. دلشون کم کم غم می‌داد. چند روز یک ماه پیش که تقریبا دلشون کم کم گفتن میجی قام خیلی همونجا تابوت کنی رفتیم. موزی همونجا دارم.
باری اول است که به پیوندان یک عضو بلندپایه زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازه میدهند تا برای تشخیص نزدیکان خود از بیرون طبیب برند. سال گذشته پیوندان حکمت الله سیف الله زاده، عضو دیگر این حزب ممنوع، گفته بودند که او از درد قلب رنج میبرد، ولی برایش اجازه ندادند تا از بیرون پزشک و دارو ببرند. یم مسئول اداره زندانهای تاجیکستان روزی 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برای با تبابت فرا گرفتن محبوسان در این نهاد ریاست مخصوصی تیبی عمل میکند. او گفت نوابسته با آنکه زندانیان با کدام جرم حبس شدند، آنها یکسان با تبابت فرا گرفته میشوند. سعدالدین رستم عضو پیشین ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته در قطار 12 مقام دیگر حزب به زندان محکوم شد. آن وقت گفته بودند که سعدالدین رستم به 24 سال زندان محبوس شده است. اما نزدیکانش روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند بر اساس حلنامه دادگاه عالی او 20 سال از آزادی محروم گردیده است. یک اتهامی اساسی علیه سعدالدین رستم و اعضای دیگری بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بود. اما این افراد هنگام ارائه سخن آخرین خود در دادگاه به بیگناهی خود تاکید کرده و از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر کند. آنها گفته بودند که بازداشتشان سیاسی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
زونا نبی بزارم که درگیرم تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظروف که دو سال پیش در اداره پلیس سنکت پیتربورگ در گذشت با انجام تمام مرحله‌های دادگاهی اکنون به دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ شکایت می‌برد. در این باره من تایری سفر گزارش می‌دهم. اولگا سیلینا وکیل دفاع خانواده نظروف که مبارزه‌های دو ساله‌شان برای به جوابگاری کشیدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه در یک اداره پلیس شهر سنکت پیتربورگ بی‌نتیجه انجامید گفت همکنون رای آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگا سیلینا در صحبت با رادیو آزادی روز 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی های دادگاه های روسیه انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنکت پیتربورگ غریزه نوبتی جبردیده ها برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و هم به جوابگاری کشیدن کارمندان اداره مهاجرت را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفته است که نسبت شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتیسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند. در یک رید خانه به خانه ماموران پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف زرینه یونسوا با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونسوا همراه با فرزند 5 ماهش به اداره پلیس آورده شد. بعد چند ساعت جدای از مادر و نگاهبینی در شعبه میلیسا کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدین دادند. بعدا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سرطانی فوت دست و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این زرینه یونسوا را که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. مرگ کودک نوزاد و شیرخوار محکومیت های زیادی جامعه شهروندی و کلاهداری حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیا والنتینا ماتوینکا را به بار آورد. این موضوع در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودف اخیر ماه اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودف وعده داد که جریان تفتیش پرونده را زیر نظر می‌گیرد. وکیل دفاع خانواده نظروف اولگا سیلینا میگوید قضیه عمرعلی نشان داد که نفوذ اومبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است و گفت
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
سلینا افزود تمام جریان بررسی پرونده عمرعلی نظرف در دادگاه غیر عادلانه با تأخیر زیادی بیوروکراسی جریان گرفت و در بسیار حالت‌ها جانب جبر دیده صادر شدن حکم دادگاهی ناحیوی و شهری از مطبوعات خبردار می شد. سلینا گفت آنها انتظار دارند دادگاه اروپایی در این قضیه آخرین حکم عادلانه را صادر کرده ساختارهای گناهکار در مرگ طفل را موظف می کند که به خانواده نظرف ها جبران پولی بپردازند و گفت دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولا پرونده ها را طولانی ولی عادلانه بررسی می کند و در نهایت می تواند روسیه را گناهکار اعلان کرده به جوابگری بکشد. یک پیامد فاجعه بار دیگری پرونده عمرعلی نظرف که طفل در انتظار همسران رستم نظرف و زرینه یونسوا بود، این افسردگی شدید مادر جوان است که بعدی حادثه ها به تاجیکستان برگشته هنوز هم به خود نیامده است. کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ ماه اکتبر سال 2016 گفت بنابر سنجش های آنها معلوم شده است که تاثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. در این نهاد همچنین گفتند که مقامات خدمات مهاجرت و پلیس در این قضیه از صلاحیت خود سوء استفاده نکرده اند و کودک از کمک طبی کمبودی نداشته است. روسیه به عنوان یک کشور عهده‌دار در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر وظیفه دار است که حکم های آن را اجرا کند. در گذشته چند شهروند دیگر تاجیکستان برای اثبات بیگناهی خود و هم پرداخت جبران ضرر معنوی خود از دادگاه روسیه به دادگاه بین المللی مراجعه کرده پیروز شدند. از جمله سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو جبران به شهروند تاجیکستان نعیم جان یعقوبوف وظیفه دار کرد. دادگاه اروپایی که قرارگاهش در شهر استراسبورگ فرانسه است حکم کرد که بازداشت یعقوبوف در ماه یونی سال 2004 در شهر پودولسکی ولایت مسکو با اتهام انتقال ساخته مواد مخدر و با نقض مقررات صورت گرفت. بعد آزاد شدن از زندان که در مجموع 10 سال را در بر گرفت، یعقوبوف توانست روسیه را به جوابگری بکشد. یک جوان دیگری تاجیک محکوم شده برای قاچاق مواد مخدر که در دادگاه روسیه بیگناهی خود را اثبات کرده نتوانست سال 2009 از روی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عدالت دادگاهی دست یافت. رحمت الله نظرف یک ساکن ناحیه فیض‌آباد برای محکومیت نادلانش در روسیه توسط دادگاه استراسبورگ روسیه را به پرداخت 15000 یورو تاوان مجبور کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
هیچ زنی نمی خواهد که شوهرش بروی او زن بگیرد و در شناسنامهش مهر طلاق پیدا شود. اما مولوده مادر چهار فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید به جز از یک مورد وقتی ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه نانآور خانه در روسیه پیش می آید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی‌نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کردن نمیتواند.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد.
مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش در باره عذاب و مشقت های مهاجرت رحم بر رشک پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راه او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند.
خیلی اکو همینا عذاب نکشه گفته خیلی نگاه میکنیم خیلی به پدر به وایه میرسه اکو اصونش نمیدانم چی میشه و اکو اینا بخت اینا خیلی
تقدیر اینو
من
نمیدونم
چی میشه.
اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدنی پدر خاندان از بحر رسمیات نکاح و عائله گذشت کرده برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است. بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوه دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس میفرستند. پیش از ازدواج شهروند تاجیکستان با زن روس، مقامات روسیه از داماد تاجیک میخواهند ثابت کنند که در وطن همسری دیگر ندارد. این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تامین میکند. هر روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه مهاجران، زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع میآیند تا معلومات نامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند. اکثریت ارتشی بیش از 800 هزاره مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان سین سال ازدواج یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از مواردها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت میگیرد. انور بقایف یک ساکن تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده صاحب 3 فرزند شده است میگوید
استینگ هاس کین وای چمیگو نستویچیوе мнение ки им се омолнжа мебиен барои получения гражданства, да, гражданства России, Гречтан. Фигер Мегданке, вот гражданство Мегиран, там практически Мегунан, и все хонаш бы претендовать Мегунан. Там все фикру Мегунан, ну и вашка усложняет жизнь, так скажем. Не нам, а им самим.
Полина, завжди Бакоев мегуяд, но у вас там по фаркете фархангиву мазхаби, у вушав хараш дар рифоху, хамдигар фахми, басхар мебаранд. Полина از صفات‌های مهندوستی، با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده میگوید به احترام مذهب‌های یکدیگر او با شوهرش قرآن و شوهرش با او انجیل خریداری کرده است. اما شماری مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگوش شمارند. مقامات ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زن‌های روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج می‌کنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق می‌دهند. لاریسا نیکنوا معاون رهبری ریاست ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ولایت سوردلوفسک میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تباران زود برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه میدهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند. آخر سال گذشته وکیلان ولایت دیگر روسیه کالوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت‌تر می‌کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج‌های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300 هزار جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفرانی شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج‌های تقلبی می‌کنند. اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومای دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازات در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر زمین 836 هزار مهاجری کاری تاجیک 230 هزار تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حکیم فردوسی با این مصرعها شاهنامه بی‌زوال خود را آغاز کرده است و عشق به داستان‌های قهرمانی این اثر باعث آفرینش ده‌ها قصه و رمان‌ها و فیلم‌نامه و داستان‌های دیگر شده است. شروع از سالهای 60 تا 80 صده گذشته در تاجیکستان بوریس کیمیاگرف چهار فیلم هنری خود را از روی سیوژت های شاهنامه به نام های کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب و داستان سیاووش تهیه کرد که از شاهکاری های سینمای تاجیک محسوب می یابند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است. کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. جمشید رحمتوف کیناشناس شناخته تاجیک میگوید بوریس کیمیاگرف میخواست پس از فیلم داستان سیاووش درباره زندگی نامه حکیم فردوسی یک فیلم هنری آماده کند، ولی عمرش وفا نکرد. وی با اشاره به آثار موزه میگوید
کوشش میکنیم که همین چیزها اکسپوناتهای خیلی نادری که در دور زمانهای گوناگون گرد آورده شدند اینها را احتیاط کنیم، نگاه کنیم و نسل های نوبانه که با کنستودی میگرند آنها رو خبردار کنیم که این کنستودی این جوری تاریخ دارد، این خیلی کارها رو کرده است، توسط هر یک چیزی، یک دیتر، هر یک اسباب انجام این یک فیلم بزرگی به خاطر آدم میدهد.
فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل میداد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس‌های قهرمانان مصرف می‌شد. کیمیاگرف پافشاری می‌کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شده‌اند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می‌کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه‌های فیلم تفتیش می‌کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به استرخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچمهای کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس تاجیک فیلم برادی آزادی میگوید در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیومر نه یک خانه موزه تاسیس داده خواهد شد.
نیت کردیم صاحب مبدا یک بینای نسبتاً زمانوی برای استرخانه کینوی ملی تاسیس دیم و البته کوشش کرده استودیم که باز بیشتر اشیاها رو گردآوری کنیم. من گمان میکنم که حالا اشیاهای زیادی هستند در هر کجا محفوظ و رو پیدا کردن در کار است و اگر ما پیدا کنیم من گمان میکنم یک موفقیت ما خواهد بود و یک برای آینده نسل نو یک درس عبرت در صحنه فیلم آفرینی خواهد شد.
در تاجیک فیلم برادی آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیومر نه یک خانه موزه تاسیس خواهند داد. در این آثارخانه در کنار آثار فیلم های شاهنامه نمونه های از فیلم های دیگری مشهور تاجیک فیلم به نمایش گذاشته می شود و همیشه درش بر روی بیننده باز خواهد بود.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
شکایت یک آموزگاری جوان از بپرواگی مقامات محلی با وزارت معارف و علم.
رایدی فهموندهی 90% راضی شدند که از حجاب دست کشند، اما زنان حجاب پوش چی میگویند؟
پرونده علیه مادری که برای آوردن عروس خاندان 13 ماشین سبکرو را جلب کرد.
آریانا سعید با وجود مخالفت ها کنسرت برگزار میکند.
دوستی دختران و پسران تاجیک تا اویله دار شویست. نظر ساکنان به یک پرسش سری راهی آزادی.
این از سرخط مهمترین مطلب های مطرح شونده در برنامه آینده ساز از موجهای رادیو آزادی. درود دوستان عزیز و هواداران ویژه گفتار جوانی آینده ساز. با امید روزگاری خوش شما امروز هم آمادیم تا نیم ساعت دیگر با شما و از روزگاری همسالانمون قصه کنیم.
البته سلام به آنهایی که همین حالا ما را میشنوند. امریدین هستم و امروز هم سربیناز را که گردانندگی برنامه را به دوش دارد همراهی میکنم. باور داریم که تا نیم ساعت دیگر با ما میمانید و با شنیدن صحبت و گزارش های امروز در آینده ساز نظر و پیشنهادهای خود را هم با ما ارسال میدارید.
پس اگر چنین است تا دیگر فرصت را از دست نمیدیم و نخست شما را با خبرهای تازه از حیات جوانان آشنا میکنیم که برایتان همکارمان مولا رجب یوسفی تقدیم میکند.
در کلی مکتب‌های میانه تاجیکستان درس اطرس و ادلس بافی، قالین بافی و پختو پز جاری خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 آوگوست هنگام صحبت با ساکنان ناحیه باختر ولایت ختلان گفت با وزارت معارف و علم دستور داده است که درس بافندگی و پختو پز را در همه مکتب‌ها جاری کنند. این دستور رئیس جمهور در ادامه نگرانی‌هایش از آماده نبودن دختران به زندگی مستقل است که به گفته او سبب از همپاشی خانواده‌ها می‌شود. تشبث جاری کردن درس های بافندگی و رسندگی از ولایت سغد منشأ می گیرد. با دستور عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد در اکثر مکاتب میانه شهر و نواحی این منطقه تنور و آتش دان نصب کردند. ریاست معارف ولایت سغد اخیراً گزارش داد که در مکتب های ولایت 278 تنور و 509 دگدان نصب شده، 109 محفل قالی بافی و کشیده دوزی و روزگارداری تشکیل شدند. در شهر چندیگرهی هندوستان یک دختر 10 ساله که تجاوز شده بود کودک تولد کرد. پیشتر دادگاه عالی هندوستان به سقط جنین او اجازت نداد. طفل به واسطه جراحی به دنیا آمده 2.5 کیلو وزن دارد. منابع رسمی میگویند وضع سلامتی مادر و کودکی که بعد 35 هفته به دنیا آمد قناعت بخش است. دختر 10 ساله خبر ندارد که مادر شده است و در بیمارخانه به او گفتند که در رابطه با درد شکمش جراحی میشود. حامله داره دختر یک ماه پیش بعد آن معلوم شد که از درد در پایان شکمش شکایت کرده او را برای معاینه به بیمارخانه بردند. به اطلاع رسانه های هندوستان به ناموس دختری که از نزدیکانش دسترازی کرده است که حالا در حبس قرار دارد. در تاجیکستان فیلرمان دولتی بچگان تأسیس داده شد. هدف از تأسیس فیلرمان بچگان را مسئولان وزارت فرهنگ، تبلیغ و تشویق موسیقی کسبی و عنعنوی خلق تاجیک، دریافت نورسان و جوانان صاحب استعداد، آماده نمودن نوازندگان جوان و رقاصان به آزمون فستیوال‌های بین‌المللی عنوان کردند. این مؤسسه فرهنگی در زمینه مؤسسه دولتی قصر فرهنگ و صنعت جمهوری، مرکز جمهوری استتیک کودکان و جوانان تأسیس یافته است. وزیر چچنستان در امور سیاست ملی و روابط خارجی جنبولت عمروف خبرهای مطبوعاتی در گرازن ناپدید شدن آوازخوان شناخته سلیم خان بقایف را هرزه عنوان کرد. شبکه تلویزیون اربکا روز گذشته از قبل عمروف گفت که آوازخوان بعد از مدت ظاهر می شود. وزیر نگفت که حالا بقایف در کجاست. سلیم خان بقایف را روز 8 آگوست نفرانه در گرازن بازداشت کردند که در تن لباس نظامی داشتند. خبر ناپدید شدن او را چند منبع به رادیوی آزادی تصدیق کرد. سلیم خان بقایف آوازخوان جوان ولی شناخته است که در صحنه های انگوشستان، داغستان و مسکو هنرنمایی می کرد. منبع رادیوی آزادی می گوید که مقامات چچنستان آوازخوانی او را در جمهوری منع کردند، زیرا به نظر آنها ترانه‌های سلیم خان از آنچه مردم در اینجا گوش میکند بسیار فرق میکند.
تشکر از مولا رجب و حالا برای خوشحالی شما یک آهنگ میشنویم. بعدن میرویم به اصل برنامه. چی گفتی سربیناز؟
ترانه باشد ترانه رفته.
شب من با خیالت روز روشن شد، قصه هایت قصه من شد. چی با من شد؟ دلکی مال من بود در نبرد عشق، جدا از من شد و بگان از تن شد. جدا از من شد و بگان از تن
ساز را با مطلب های وعدگی از موج های رادیوی آزادی ادامه می دهیم.
یک آموزگار جوان به وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت برده است که او را با رخصت دانشگاه در زادگاهش با جای کار تامین نکردند. این در حالی است که سالهای گذشته وزارت از آن نگرانی می کرد که جوانان تاجیک با وجود رخصت به جای کار در منطقه های دوردست کشور حاضر نمی شدند و طلب کرده می شد تا پول تحصیل را به دولت برگردانند.
درست، چون بر اساس مقررات در تاجیکستان هر نفری که رایگان از حساب دولت در دانشگاه و دانشکده و یا آموزشگاه تحصیل میکند باید بر طبق قرار و یا رخصت به مؤسسه به کار برود.
حالا این آموزگار جوان میگوید در دوره هم مانده است، چون اگر از رخصت به جای کار دست کشد جریمه می شود و اگر برای کار به زادگاهش رود جای کار پیدا نمی کند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون فرزان محمدی می شنویم.
عبدالحمید شریپوف یک ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان با آینده‌ساز گفت او 5 سال در گروه بوجوی تحصیل کرده و حالا طبق رخصت دانشگاه به مؤسسه تعلیمی زادگاهش برای کار فرست داده شد. اما با او در مکتب دهه گفتند به آموزگار نیاز ندارند و همگی 3 ساعت درسی در یک هفته برایش معین کردند. این همصحبتی ما گفت نمیتواند با این 3 ساعت درسی در یک هفته در مکتب درس گوید، چون معاش ناچیز خواهد داشت. این ساکن دهه فیض‌آباد جماعت دشتی گلاب که دانشگاه آموزگاری تاجیکستان را با اختصاص آموزگار زبان و ادبیات ختم کرده است میگوید با ارسال این نامه شکایتی از وزیر معارف خواسته است او و مثل او کادرهای جوانان را حد امکان در سال جوانان دستگیری و با جای کار تامین کنند. وی با تاسف میگوید حالا مکتبی که باید آنجا درس گوید آموزگاران نفقه خور کار میکنند و نمیخواهند جای خود را به جوانان دهند. عبدالحمید میگوید با وجود آنکه خواهش تحصیل در رشته ماگیستراتور را داشت اما به او اجازه ندادند و خواستند به زادگاهش برگردد و 3 سال در مکتب درس گوید.
اولا که ما قبول میکردن ماگیستراتور میخونه، یک وقتی که فرمان شده است ما وظیفه‌مون از کار میکنیم، فقط جای کاری خوب باشد، همچون یک متخصص جوان آینده مقصد اویلادور شدنیم و وضعیت اویلاوی هم خوب نیست.
ابراهیم سعیدوف رهبر مکتب رقم 4 در دهه فیض‌آباد جماعت دشتی گلاب همدانی که میبایست این آموزگار جوان را با جای کار تامین میکرد، در صحبت با آینده‌ساز گفت امسال طبق راه خط به مکتب زیر رهبریش 2 آموزگار جوان که با اختصاص آموزگار زبان و ادبیات و دومی ماتماتیک آمده است، اما آنها در حال حاضر بیشتر به آموزگاران فنهای دقیق از جمله کیمیا، فیزیکا و بیولوژی نیاز دارند. سعیدوف گفت در این مکتب که 900 خواننده دارد آموزگاران میرسند و از این خاطر او به آموزگاران جوان نو به کار آمده نمیتواند ساعت‌های درسی بیشتر تقسیم کند. با وجود آنکه وزارت معارف و علم تاجیکستان به ختم کنندگان دانشکده و دانشگاه‌های تاجیکستان جهت کار در نهادهای دولتی راه خط می‌دهد، اما تجربه نشان می‌دهد که نه همه وقت این طلبات از سوی حکومت‌های محلی و مؤسسه‌های دولتی رعایت می شود. عبدالحمید شریفوف میگوید میبایست بر اساس قرارداد 3 جانبه میان دانشگاه، حکومت‌های شهر و ناحیه ها و دانشجو، مقامات محلی او را با کار تامین کنند. اما علیشر ایسایف مدیر معارف ناحیه همدانی 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت ناحیه آنها با استثنای چند آموزگار فیزیکا و شیمی دیگر از نارسایی آموزگار مشکل ندارند. ایسایف در پاسخ به سوال آنکه باید حاکمیت محلی و هم معارف در ناحیه ها با چه امتیازها آموزگاران جوان را دستگیری میکنند گفت
یک مشکل در دایه همدانی همه کدر را میرسند. کدر احتیاجات ما نداریم، شبه معارف احتیاجات ندارد به کدر. متخصص جوان هم با مثال یکی راحت وزارت معارف میرد بچه کار تامین میکنیم. امتیاج مثال و دادن قطعه زمین نزیه دیگیم و ایسای مقامان میشهد خیلی زمین مقامان میشهدیم گرفتنی و قرض امتیازنا فایز پرسکتی برای تشکیل کردنی مثال و خواجگی دیقانی مبلغ میگره در بانکو همی خواجگی دیقانی میکنه خیلی امتیازا برای متخصص جوان است. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان است.
در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفتند قبل از تصویب فرمان دانشجو شدن داوطلبان یک سازشنامه 3 جانبه میان دانشجو، دانشگاه و حکومت محلی امضا کرده می شود. زیرا طبق فرمان وزیر معارف تاجیکستان بدون امضای چنین سند داوطلب نمی تواند در دانشگاه تحصیل کند. ناصر جان سلیمی رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی هم تاکید کرد که آنها همیشه از دانشجویان قرارداد 3 جانبه طلب می کنند، چون طبق این قرارداد حکومت های محلی وظیفه دار میشوند که بعد از ختم دانشگاه جوانان را با جای کار و امتیازهای دیگر نظیر اختصاص منزل و شرایطهای دیگر تامین سازند. طبق آمار رسمی وزارت معارف و علم تاجیکستان در سال 2017 4425 نفر ختم کردگان رویه های آموزگاری در اساس راه خط وزارت به مؤسسه های تحصیلات عمومی فرستاده شدند. آموزگاران مکتب های میانه در تاجیکستان به حساب میانه از 400 تا 800 سامانه معاش میگیرند. شکایت این آموزگار جوان از بی‌پرواگی مقامات محلی و با جای کاری خوب تامین نشدن در زادگاهش در حالی است که وزارت معارف و علم جمهوری داغستان از میان 70 آموزگار داوطلب بهترین ها را برای کار در مکاتب میانه تاجیکستان انتخاب کرده است. در این باره سامانه رسمی این وزارت خبر داده است. با اطلاع منبع شاه عباس شخوف وزیر معارف با آموزگارانی که به تاجیکستان می‌روند دیدار کرده است. تارنمای رسمی وزارت معارف داغستان نوشته که آموزگاران انتخاب شده از بهترین ها بوده برای مبادله تجربه و بلند برداشتن سطح تدریس به زبان روسی به کشور دوست و برادر رفته، از فنهای زبان روسی، انفرماتیکا، ماتماتیکا، شیمی و بیولوژی درس میگویند.
شنونده های عزیز، اگر شما در مورد این گزارش ما نظر و پیشنهاد دارید حتما به ما نویسید. این است آدرس ایمیل ما در آینده ساز.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
مقامات میگن در دوام رادیو مرکه مخصوصی به گفتهشون فهماندهی فرهنگ ملی لباس پوشی توانستند تا танҳо дар ҳудуди душанбе бо 8000 зани ҳиҷобпӯш суҳбатҳо анҷом диҳанд. Ба гуфтаи онҳо, қариб 90% ин занҳо розӣ шуданд ки аз пӯшидани либоси мазҳабӣ даст кашида ба либоси миллӣ рӯ оранд.
Аксари ин занҳо гуфтанд, ки зери фишори хонаводаҳояшон сатру ҳиҷоб авар карданд. Дар маъракаи мақомот, ки рӯзҳои 3-ум то 13 август бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи тоҷикистон баргузор шудааст, намояндагони сохторҳои ҳифзи қонун ва кумитаи дин ҳам иштирок карданд. Даъват ба танзими либоси занон дар чаҳорчӯби сиёсати ҳукумати тоҷикистон оид ба ҷилавгирӣ аз гароиши сокинон ба ақидаҳои мазҳабӣ ва ифродгароӣ майли аҳолӣ ба либоси бегона сурат мегирад, ки борҳо аз ҷониби президент Эмомалӣ Раҳмон ҳам интиқод шудааст.
масъулони кумитаи корбозанон ва оилаи тоҷикистон мегӯянд давоми 10 рӯзи рейд муваффақ шуданд ки аксари занони ҳиҷобпӯшро аз пӯшидани либосҳои бегона боздоранд. марҳабо олими муовини аввали раиси кумитаи занон ду рӯзи пеш дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ҳудуди 90% ҳамсуҳбатони онҳо аз ҳисоби занон розианд ки сатрашонро бикашанд, аммо шавҳарон ва фарзандон ба ин монеъ мешаванд. Бархе аз занони ҳиҷобпӯш, ки дар пайи рейди мақомот розӣ шуданд ки сатри худро мекашанд, мегӯянд аз тарс чунин тасмим гирифтанд ва ба ҳеҷ ваҷҳ намехоҳанд ҳиҷобашонро партоянд. манзура як сокини пойтахт, ки ба гуфтаи худаш ду маротиба дар пайи рейдҳои мақомот маҷбуран сатраш аз сараш кашида шуд, дар як суҳбат бо ояндасоз чунин қисса кард:
گرفت دیگه خودم بسو بوده که کم گفت خواهی ترس زدیم و نترسیده میشیده دیگه دست با من رو داشتیم و دیگه ترس چیزم دیگه چخه کم گفتم بایا گام چیم نگم گفتم در راه رو برفتیم دیگه خونه نبر آمدم شیدم در خونه
رومالاتون هم کشیدم
ها یادم بار کشن های سرمون در پیش بودم و من گفتم در پیش با مردکو بودن گفتم مردکوی رو تو نو سگر دونیم تو چون زنکوی نگو میکنه هم پلیکین که ده ده بسیار میویم پلیکین که بوده که من بردم همونجا دامدم گپ زدن گرفتن رو بلومونا دیگه خبرستم خبر دنگفتن چیزای ملی پوشه گفته گفتم که ملی که باشه گفتم چون شما اگه نبروگ میپوشه سراتون لیگ میگردش مختون من تاریخ هایی بسیار آدم که تو رو پروش دگی هم بسیار میبیارم مولوشن های طرفان میگیرم به چرو رو هم یخی غم شد میتین که میگن آخه ما شو داریم یخی داشت دایی دگی هم میگن چکنه مودم که نیست آخه شو داریم میگن ما هم خیلی و چی میکنیم
چی خیلی بستند رومولاتون با؟
رومول مونه رنگ رومول چایی که آدی می بردی میگردی که هم خیلی یا که هم خیلی کنیده و گیرین که گفته ما خیلی ما آدم ها شو داریم بخواه خوندهیم چه خیفتیم از سرمون گفته پرسیم هم از جمعه لیچ کرده بگردیم میکه خیلی بسیار آدم ها چی کردن که ما زنه که ما شو داریم ما خیلی بسیار بیرنو دنه میگردیم زنه که خونه شینیم گفته هم پلیتین زده بسیار همجا دبتنده تو خیلی مرا برین همجا من خودم گرد میزنم خودم اگنه که بسیار چکنم من خودم دیپلوم چی دارم مدرسه خیلی خیلی ای باید کنم من خودش که 12 سال سطر میکنم یکم نروشین نکردم یکم جدا که بگن که خیلی خیلی
همین طور کاری گروه های کاری که مقاماتی تاجیکستان از آنها گروه های ترغیباتی و تشویقاتی نامه برند در تمامی کشور راه اندازی شده است و صحبت با بانوان و مردان اساساً در نقطه های سرودن و در کوچه و خیابان ها صورت می گیرد.
در تاجیکستان نظر زنها و دخترها به حجاب و سترپوشی یکسان نیست. یک قشر زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند، همانو لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر میکنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین خل شوی لباس پوشی کار میگیرند. از سوی دیگر دختران مکتبخوان و دانشجو موظفند که در مؤسسه های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که به پوشیدن ستر و حجاب گذشتند، این را یک حق فردی خود می حسابند و می گویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت تر است. مقامات تاجیکستان می گویند برای به تنظیم در آوردن پوشش لباس ملی به قانون درباره تنظیم انعنه بندی مخصوص برای ایلاوه پیشنهاد شده است. هرچند تا حال مقررات این بند شرح داده نشده است، اما گفته می شود در آن مسئله پوشش لباس های بیگانه باید از جهت قانونی مشخص شود. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از مقامات دولتی تقاضا کرد که بعدی قبول شدن قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها خانه به خانه مردم گشته محتوای آن را شرح دهند. در سخنرانی خود پرزیدنت اینچنین تاکید کرد که در این قانون همچنین رعایت کردن سر و لباس ملی هم آورده خواهد شد. ما نمیگذاریم که دیگر تقلید کنند، گفت پرزیدنت.
شما این خواننده‌ساز را از موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید. علیه یک ساکن شهر تورسون‌زاده که در توی عروسی پسرش 13 ماشین سبوکراو را جلب کرده بود، پرونده ماموری باز شده است. طبق قانون تنظیم و رسم و آیین‌ها تنها 4 ماشین برای بردن عروس اجازه داده شده است.
سید امین استون‌زاده مدیر بخش رسم و آیین‌های شهر تورسون‌زاده روز 18 آوگوست در صحبت با آینده‌ساز گفت در نسبت این ساکن شهر بر اساس ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان پرونده باز شده در بررسی دادگاه قرار دارد. با گفته استون‌زاده مطلوبه شتمان و ساکن دهه سرکار شهر تورسون‌زاده برای آوردن عروس در توی پسرش 13 ماشین سبوکراو را جلب کرده است که ضد قانون تنظیم و رسم اینها بوده، حرکت این تعداد ماشین ها به حرکت دیگر واسطه های نقلیات خلل وارد کرده است.
غیر خون نبود، غیر آدمگری هم بود. چاکای نه بچاکای یوش کجا پیشنهاد نکردن زوری کردن و گنی ختم ده با کیچوشون زوری کردن طبقه سکن کی مو خوای دستی چکنسی مو نمیکنه خوای دستی مو خون نمیدونه.
باز شدن پرونده ماموری در نسبت این ساکن شهر تورسون‌زاده در حال است که هفته پیش در یوتیوب نوار ویدیویی نشر شد که در آن دوستان داماد از یک کاروان توی عروسی بعد کردن آنها از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با نظیران راه وارد بس و حتی گیربانگیری میکنند. این حادثه روز 9 آوگوست رخ داده. با گفته مسئولین بخش تنظیم شهر تورسون‌زاده، شرکت داران این زورگویی و جنجال دوستان داماد و پسر مطلوبه شتمنوا بودند.
مقامات اهل این توی را با ویران کردن قانون تنظیم رسم و آیین عیب دار میکردند، اما خانواده مطلوبه شتمنوا گفتند آنها در توی عروسی تنها با 4 ماشین به آوردن عروس رفتند و ماشین های دیگر در راه با آنها همراه شده است. یک منبع از شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسون‌زاده گفت در جریان حادثه رقم های دولتی چند ماشین این کاروان توی را گرفتند و نسبت چند تن از راننده ها هم پرونده ماموری باز شده است.
سال های اخیر مقامات تاجیکستان با تصویب قانون تنظیم رسم و آنانه زیاد تلاش کردند تا بعضی از بخش های بزم خانه‌دارشوی جوان ها را اختصار نمود مودا خرج ساکنان را کمتر سازند. از جمله در تاجیکستان بر اساس قانون تنظیم رسم و آیین که در سال 2007 قبول شده است، شماره مهمانان توی و حتی تعداد ماشین ها در کاروان عروسی محدود کرده شده است. برای ویران کردن مقررات این قانون تا 6000 سومانی جریمه پیش بینی شده است.
نامه نامی تو خط وفا کشیدم، خط وفا کشیدم. چمن چمن تا سحر تو بدمی سفیدم، چمن چمن در دلم عشقی تو مادم.
از اوریون و سعید آوازخوانی افغان که با همه مخالفت های محافظه‌کاران در این کشور همیشه یک چهره کشاده دارد و آهنگ های دلنشین می خواند.
بله، این هنرمند افغانستان گفته است که علی‌رغم مخالفت های محافظه‌کاران روز شنبه 19 آوگوست کنسرت خود را با مناسبت روز استقلال آن کشور برگزار خواهد کرد. او گفته است که پولی با دست آمده از این کنسرت را با بجاشدگان جنگ های داخلی در افغانستان خواهد بخشید، اما جای برگزاری این کنسرت با دلایل امنیتی اعلان نشده است. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمان شهلای گلخواجه میشنویم.
یکی از هنرمندان زن در افغانستان گفته است که علی‌رغم مخالفت‌های محافظه‌کاران روز شنبه 19 آوگوست کنسرت خود را به مناسبت روز استقلال آن کشور برگزار خواهد کرد. این هنرمند گفته است که پولی به دست آمده از این کنسرت را به بی‌جوشودگان جنگ‌های داخلی در آن کشور خواهد بخشید. جای برگزاری این کنسرت به دلایل امنیتی اعلان نشده است. اوریانو سعید با خبرگزاری ریترز گفته است که با وجود تهدیدها در این کنسرت اشتراک می‌کند. تو کرون 4000 بلیت فروختیم و از این معلوم می شود که مردم موسیقی، رقص و شاد بودن رو چقدر دوست می دارند. افزوده است وی. آریانو سعید گفته است پول این کنسرت رو با بجوشودگون حمله اخیر در دهه میرزا آلنگ نویه سیادی ولایت سری پول می دهد. در این حمله مشترک طالبان و یک فرمانده دیش حدود 60 نفر کشته شدند. آریانو سعید در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوک پرسیده است که مردم افغانستان چرا در جشن استقلال خود نباید شاد باشند.
دیگر مملکتان اسلامی هستند، مسلمان هستند، ولی موسیقی دارند، هنرمند دارن، تلویزیون دارن، خوشی و لبخند خودم میکنن، میلی خودم میکنن، جشن استقلال خودم میگیرن، ما چرا نگیریم؟
ولی مخلصان آریانو سعید گفتند که با وجود خطر و تهدیدها در این برنامه هنری اشتراک میکنند. یک تن از کاربران فیسبوک با نام بهار سوهلی نوشته است که پیشگیری از کنسرت آریانو سعید حمله به هویت همزنان و آزادی میباشد. وی گفته است ما اجازه نمیدهیم که این کار صورت بگیرد و من به این کنسرت خواهم رفت. آریانو سعید که طرفداران و مخالفان زیادی دارد در سالهای اخیر فعالیت‌های چشمگیر در عرصه موسیقی و هنر آوازخوانی افغانستان داشته، لقب کیم کارداشیان افغانستان را به خود گرفته است. کیم کارداشیان ارمنی اصل یک تارو و هنرپیشه مشهور آمریکایی میباشد. آریانو سعید یکی از داوران مسابقه اخیر استوره افغان در کابل نیز بود، اما لباسی که در کنسرت اخیر خود در پاریس به تن کرد برایش جنجال آفرین شد. منتقدان این لباس را که از روی بدن او را برجسته ساخت مخالف سنت اسلامی و افغانی عنوان کردند. او بالاخره مجبور شد نوار ویدیویی سوزاندن این لباس خود را در رسانه‌های اجتماعی نشر کند. این هنرمند افغان گفته است کشورش مشکلات زیادی دارد که باید حل شود. صدای من پیام صلح را به مردم میرساند و یک نوع امیدواری به دختران این وطن است، گفته است آریانو سعید.
تشکر از شهلا و شنونده های عزیز. شما هم می توانید این مطلب را در تورنمای رادیو آزادی پیدا کرده و خونید.
سروینوز، به نظر خودت آیا میان جوان پسر و جوان دختر دوستی بوده می تواند؟
چرا نه، برخی دختران هستند که از پسران دیده در دوستی استوار و دستگیر هستند. ولی این سوال یک بار از کجا پیدا شد امریدین؟
چون راهگذران خیابان های دوشنبه در جواب به پرسش رادیوی آزادی گفتند که دوستی میان دختران و پسران تا کجا امکان پذیر است. بعضی نظر دهنده ها گفتند دوستی پاک میان دختران و پسران وجود دارد، اما برخی دیگر مخالف آن بودند. حالا بیا پرسش همکارمون افسانه کبیرشاه را میشنویم.
بینی پسر و دختر میشود دوستی کنده، برای که خیلی هست بچه هایی که در اولوی میفهمدگی ویشون تربیهاشون نغزه خیلی دوستی کنده میتونن. خیلی دختران هم هستن، دخترهای بمعنه بمعرفت. در دشنبه خمانه جمع دختران موزیک چی دگی هم نشه لوبای چی گم میزنه زیاده بچه ها در دختران بیسی فوتبال نگاه میکنن.
نه نمیتونن. برای که چرا اونو دوست هموشه یا بود بچهش این بعد نگوش میکنی نمیشه؟
نیت نیسته چیست
مقصد دوست با همچون جوراگی میکنی دختره یا رنگی بچه خرکتر رنگی بچه میتونی که قطعه همچون باروده چه یک بچه کرده جوراگی دختر کرده جوراگی نی خرکترش رنگی بچه کنیسته و یا دوست میدونی دخترهایی که خرکترشون رنگی دختره و یا پانوشون باخدا و یو کتی نمیشه دوستی که و یو بنیاتی میدون لوبوف بنیاتی خیلی نگاهت میکنه بچاش میواد نگاهت میکنه.
بس فکر من دوستی بوده نمیتونه، چون که بین ممکن یک چند محبت همین دوستی اونها به عشق بدل میگرده.
من گدی نمیشم میگردم عاشقونه به عاشقونه نگاه میکنم خیلی چارزانو زدگی مقصد تک درو گم میکنم در بین ویو دینتی بد نیست یا زینو نیست یا حرام زدگی نیست جوره هست. اخیر مقصد صرف کنید که نفته سنن میگم که مرمت گذید مقصد گم میزنید میگم شما زنشوی میگه نه اکایو که گپانه ما درو که میگه ما کک جوره میگه این سخانه نگه های بخشیش میگه ما پدیم نفهمیدم.
بعضن هستن نفران شخصای پسران تاجیکستان که همین خیلی به فکری شخص خودم برای تو زنگ گرفتم میتونم دوستی کنم، ولی بعد زنگ گرفتم дости дом до данного метода.
В принципе, я думаю, что дружба существует, потому что у меня полным-полно друзей. И парни меня понимают больше, чем девушки. И на этой основе, я не знаю, я точно думаю, что существует.
Шунавандаҳои азиз, шумо чӣ мегӯед? Ҳатман зери ин видео дар Торнамои Озодӣ ва ҳам YouTube назари худро навишта кунед.
Ҳоло фурсати ҷудо гардида барои барномаи ояндасоз ҳам ба поён мерасад. Аз ҳамроҳии шумо то ин муддат хушҳолем ва умедворем матлабҳои имрӯзи мо бароятон писанд омад. Шумо ҳам навиштани назару пешниҳодҳои худро дар робита ба матлабҳои мо ва ё он чизе ки мехоҳед мо дар ин гуфтор баҳсу баррасӣ кунем, навишта кунед албатта.
Ҳоло дигар то барномаи навбатӣ бо шумо худоҳофизӣ мекунем. Хайр, худо нигаҳдор.
یاسمانی به تو این دل من آرام نداره عزیزم تو گلی یکتای منی یکتای منی ستم های دلم پایان نداره ستم های دلم پایان نداره
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز 20 آوگوست اعلان کرد که عملیات زمینی نیروهای امنیتی آن کشور برای بازپسگیری شهر تل عفر در ولایت نینوا آغاز شده است تل عفر در 80 کیلومتری شهر موصل واقع است و در حال حاضر از آخرین مناطق باقی مانده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق به شمار می رود حیدر العبادی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به جنگجویان گروه دهشت افکن گفت انتخاب ندارد یا تسلیم می شوید یا می میرید. مقامات عراقی تخمین می زنند که در حدود تل عفر از 1400 تا 1600 جنگجو حضور دارند. عملیات بازپسگیری تل عفر از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از یک ماه آزادی شهر موصل صورت می گیرد. عملیات بازپسگیری موصل سال گذشته آغاز شده و در مجموع 9 ماه ادامه کرده بود. مقامات روسیه تحقیق حمله یک جوان مسلح با کارد به ساکنان شهر سورگوت را آغاز کردند. این حادثه روز 19 آوگوست اتفاق افتاده است. وادیم شوالاو شهردار سورگوت در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت:
"Уважаемые сургутяне, сегодня утром неизвестный
ساکنان عزیز سورگوت این صبح یک نفر با کارد به مردم حمله کرد و 7 نفر را مجروح نمود. حملگر از بین برده شد. پلیس وضعیت را تحت نظارت دارد."
بندیت обезврежен. Полиция держит ситуацию под контролем.
گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی روز شنبه توسط وبسایت اماق مسئولیت حمله این جوان در شهر سورگوت روسیه را بر عهده گرفت. گروه تندروی دولت اسلامی ادعا کرد که این جوان یکی از جنگجویانش بود. کمیته تفتیشات روسیه روز 20 آوگوست در یک بیانیه گفت هویت نفر حملگر برایشان معلوم است و او ساکن 19 ساله شهر سورگوت بود. سورگوت مرکز صنعت نفتی در منطقه سیبری روسیه است. در این شهر 300 هزار نفر زندگی میکنند. نمایندگان مجلس ایران از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به 16 تنی آنها رأی اعتماد داد. در جلسه روز 20 آوگوست تنها نامزدی حبیب الله بی‌طرف به مقام وزیر نیرو قبول نشد. یکی از آنهایی که نامزدیش روز یکشنبه از طرف مجلس ایران پذیرفته شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور است. آقای ظریف از افراد کلیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 به شمار می‌رود. حکومت ایران از 18 وزیر عبارت است. تاکنون حسن روحانی نامزدی 17 نفر را پیشنهاد کرده نامزد به مقام وزیر علوم یعنی وزیر 18 را هنوز معرفی ننموده است. خبرگزاری مهر نوشت که تا زمان مشخص شدن وزیر پیشنهادی علوم و تایید نامزدیش از طرف مجلس این وظیفه را معاون وزیر اجرا خواهد کرد. حسن روحانی در اول ماه آوگوست به دور دوم ریاست جمهوری ایران آغاز کرد. او بار اول سال 2013 با 51% رأی ساکنان پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد فرستند. آژانس تصمیم دارد در فرصت های نزدیک فعالیت این اداره ها را مورد سنجش قرار داده خف عمل های کرپسیونی را آشکار کند. در آژانس ضد فساد روز 20 آگوست به رادیوی آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، وزارت معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانس قرار خواهند گرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. و مقامات ترکمنستان پیش از برگزاری بازی‌های آسیایی در این کشور فروشی مشروبات یا نوشاکی‌های سپرتی را منع کردند. قرار است بازی‌های آسیایی ماهی آینده در ترکمنستان انجام شود. رسانه‌ها روز 19 آگوست گزارش دادند که دکان‌های شراب فروشی در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان بسته شده و همه محصولات دارای الکلی از مغازه‌ها گرفته شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
آنها اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت مرگیم
www.azadi.org
ذخیره انگشت کارخانه فان یغناب در قبط بالایی زمین قریب تمام شده است و ماموریت کانیت دارد از سال آینده استخراج انگشت را از طریق شخته برآماند زیرا به قول ماموریت بعد 3 سال ذخیره انگشت در قبط بالایی زمین به انجام میرسد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی کارخانه تلکو مرکز برق و گرمیدهی شهر دوشنبه و کارخانه های بزرگ سیمنت کشور با انگشت میباشد. محمد شو سنگوف معاون سرمهندس کارخانه ای شختهی فان یغناب روز 17 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت استخراج انگشت در شرایط کشاد قریب ضرر آور شده است و به استخراج زیر زمینی نرخ انگشت در کشور بالا خواهد رفت. به گفته جناب سنگوف کارکرد ذخیره های انگشت با طرز کشاد در منطقه شرقی کند به مرز ضرر نزدیک می شود. مسئولان کارخانه میگویند این طرح با استخراج زیر زمینی 250 هزار تن در یک سال در دوران صاحب استقلال تاجیکستان به سابقه است. جناب سنگوف میگوید
با موافقه اساسناکنی اقتصادی در جمهوری تاجیکستان در مجموع اگر کوئفیسینت قبطکشویی یعنی که تناسب قبطکشویی از 1-5 زیاد باشد یعنی که از 5 کوب انگشت کارهای قبطکشویی گذرانده 1 تن انگشت گرفتند الکی ضررآور میگردد. کارخانه فری شخت فانانوب از حساب ذخیره های موجوده خود حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که به طرز کشاد کار کردن ممکن است، یعنی که سرحد فایدناک کارهای قبطکشویی الکی به آخر میرسد. برای که نرخ انگشت یعنی که چنان دیده 200 سومونی از یک تن است، برای اون که نرخ انگشت یک نمود بازداشته شود یک نمود داشته شود.
بلند شدن نرخ انگشت کانی مذکور با گفته متخصصان با کاری کلانترین کارخانه های سیمنتی تاجیکستان شرکت تلکو و مرکز برق و گرمیدهی تاثیرگذار خواهد بود. تلکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می برد و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمیدهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرده و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساسا از حساب انگشت با گرمی تامین میکرد. حالا نرخ یک تن انگشت خاکت تا 200 و انگشت نوی اصلی یا جاله 280 سومانی نرخ دارد. انگشت نوی خاکه آن به مرکز برق و گرمیدهی شهر دوشنبه و انگشت نوی اساسی بیشتر به کارخانه تلکو فرستانده می شود. لوحه استخراج زیر زمینی انگشت که هدف اصلی آن نگاه داشتن قیمت انگشت گفته می شود با 8.5 میلیون دلار عملی کرده می شود. مقامات کارخانه فان یغناب می گویند مبلغ قسمان از حساب فایده صافی کارخانه و سرمایه داخلی و خارجی برآورده می شود. مقامات می گویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیر زمینی انگشت دارای 3 میلیون تن از ذخیره انگشت بوده دوام 14 سال باید استخراج شود. در نظر است که کارهای استخراج زیر زمینی انگشت در کان فان یغناب از سال آینده شروع شود. کان فان یغناب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت میباشد. کارهای استخراجی در این کان از سال 1936 شروع شده است. در این کان سالانه بیشتر از 600 هزار تن انگشت نوع کاکس استخراج می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفس تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
سعدالدین رستم عضو زندانی ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای تبابت بیماری قلب در شفاخانه متعلق به محبس رقم اول دوشنبه بستری شده است. او تابستان سال گذشته با قرار دادگاه عالی تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم گردید. پیوندان سعدالدین رستم روز 14 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که بنا به تشخیص پزشکان فعلا وضع سلامتی او را به بهبود نهاده است. بلال‌الدین رستموف پسر سعدالدین رستم گفت هفته گذشته مسئولان اداره زندان‌ها با آنها اجازه دادند تا پزشک خود را برای تشخیص پدرش به محبس برند. او گفت
خبرشان گرفتیم چیدن من بالنیسای هسپتال کی خاص برای همون چیای زندان همونجا با چی دارم همونجا تابوت کلیسا دلشون کم کم غم میدن چند روز یک ماه پیش که تقریبا دلشون کم کم گفتن میجی قام خیلی همونجا توبت کن رفتیم موزی همونجا دارم.
باری اول است که با پیوندان یک عضو بلندپایه زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازت میدیند تا برای تشخیص نزدیکان خود از بیرون طبیب برند. سال گذشته پیوندان حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو دیگر این حزب ممنوع گفته بودند که او از درد قلب رنج میبرد ولی برایش اجازه ندادند تا از بیرون پزشک و دارو ببرند. یک مسئول اداره زندان‌های تاجیکستان روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به تبابت فرا گرفتن محبوسان در این نهاد ریاست مخصوصی طبی عمل می‌کند. او گفت نوابسته به آنکه زندانیان با کدام جرم حبس شدند، آنها یکسان با تبابت فرا گرفته می‌شوند. سعدالدین رستم عضو پیشین ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته در قطار 12 مقام دیگر حزب به زندان محکوم شد. آن وقت گفته بودند که سعدالدین رستم با 24 سال زندان محبوس شده است. اما نزدیکانش روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند بر اساس حلنامه دادگاه عالی او 20 سال از آزادی محروم گردیده است. یک اتهام اساسی علیه سعدالدین رستم و اعضای دیگری بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بود. اما این افراد هنگامی روای سخن آخرین خود در دادگاه به بیگناهی خود تاکید کرده و از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر کند. آنها گفته بودند که بازداشتشان سیاسی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظروف که دو سال پیش در اداره پلیس سنکت پترزبورگ در گذشت با انجام تمام مرحله های دادگاهی اکنون به دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ شکایت می برد. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. اولگا سیلینا وکیل دفاع خانواده نظروف که مبارزه دو سالشان برای بجاوبگری کشدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه در یک اداره پلیس شهر سنکت پترزبورگ به نتیجه انجامید گفت همکنون رای آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگا سیلینا در صحبت با رادیو آزادی روز 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی های دادگاه های روسیه انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنکت پترزبورگ عریضه نوبتی جبردیده ها برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و هم به جوابگری کشتن کارمندان اداره مهاجرت را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفته است که نسبت شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتیسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند. در یک رید خانه به خانه ماموران پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف زرینه یونسوا با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونسوا همراه با فرزند 5 ماهه‌اش به اداره پلیس آورده شد. بعد چند ساعت جدای از مادر و نگاهبینی در شعبه میلیسا کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدان دادند. بعدا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سرایتی فوتی دست و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این زرینه یونسوا را که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. مرگ کودک نوزاد و شیرخوار محکومیت های زیادی جامعه شهروندی و کلاهداری حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیون والنتینا ماتوینکا را به بار آورد. این موضوع در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودف آخر ماه اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودف وعده داد که جریان تفتیش پرونده را زیر نظر میگیرد. وکیل دفاع خانواده نظرف اولگا سیلینا میگوید قضیه عمرعلی نشان داد که نفوذ اومبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است. وی گفت
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد، چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اولوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
سیلینا افزود تمام جریانی بررسی پرونده عمرعلی نظرف در دادگاه غیر عادلانه با تأخیر زیادی بیوروکراسی جریان گرفت و در بسیار حالتها جانب جبردیده از صادر شدن حکم دادگاهی ناحیوی و شهری از مطبوعات خبردار می شد. سیلینا گفت آنها انتظار دارند دادگاه اروپایی در این قضیه آخرین حکم عادلانه را صادر کرده ساختارهای گناهکار در مرگ طفل را موظف می کند که به خانواده نظرف ها جبران پولی بپردازند. و گفت دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولا پرونده ها را طولانی ولی عادلانه بررسی می کند و در نهایت می تواند روسیه را گناهکار اعلان کرده به جوابگری بکشد. یک پیامد فاجعه بار دیگری پرونده عمرعلی نظرف که طفل در انتظار همسران رستم نظرف و زرینه یونسوا بود، این افسردگی شدید مادری جوان است که بعدی حادثه ها به تاجیکستان برگشته هنوز هم به خود نیامده است. کمیته تفتیشاتی سنگ پترزبورگ ماه اکتبر سال 2016 گفت بنابر سنجش های آنها معلوم شده است که تاثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. در این نهاد همچنین گفتند که مقامات خدمات مهاجرت و پلیس در این قضیه از صلاحیت خود سوء استفاده نکرده اند و کودک از کمک طبی کمبودی نداشته است. روسیه به عنوان یک کشور عهده‌دار در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر وظیفه دار است که حکم های آن را اجرا کند. در گذشته چند شهروند دیگر تاجیکستان برای اثبات گناهی خود و هم پرداخت جبران ضرر معنوی خود از دادگاه روسیه به دادگاه بین المللی مراجعه کرده پیروز شدند. از جمله سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو جبران به شهروند تاجیکستان نعیم جان یعقوبوف وظیفه دار کرد. دادگاه اروپایی که قرارگاهش در شهر استراسبورگ فرانسه است حکم کرد که بازداشت یعقوبوف در ماه یونی سال 2004 در شهر پودولسکی ولایت مسکو با اتهام انتقال ساخته مواد مخدر و با نقض مقررات صورت گرفت. بعد آزاد شدن از زندان که در مجموع 10 سال را در بر گرفت، یعقوبوف توانست روسیه را به جوابگری بکشد. یک جوان دیگری تاجیکی محکوم شده برای قاچاق مواد مخدر که در دادگاه روسیه بیگناهی خود را اثبات کرده نتوانست سال 2009 از روی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عدالت دادگاهی دست یافت. رحمت الله نظرف یک ساکن ناحیه فیض‌آباد برای محکومیت نادلانش در روسیه توسط دادگاه استراسبورگ روسیه را به پرداخت 15000 یورو تاوان مجبور کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
چشماتی برایم مثل دریا آیه پزمانی دیدنم بوده پشت در دیمه شبهای پس اولش که چشماتی برایم مثل دریا آیه پزمانی شبهای نخواستم عشق تو بیان ولی با هیل دل بود
دیر به وفا گشتی، دلم را بر کی بسپردی؟ با مثل به وفای را دیگر هرگز نمیخواهم، عزیزی پر جفای را دیگر هرگز نمیخواهم، با مثل به وفای را دیگر هرگز نمیخواهم، عزیزی پر جفای را دیگر هرگز نمیخواهم، نمیخواهم، نمیخواهم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
هیچ زنی نمیخواد که شوهرش بروی او زن بگیرد و در شناسنامه اش مهر طلاق پیدا شود، اما مولوده مادر چهار فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید به جز از یک مورد، وقتی ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه نانآور خانه در روسیه پیش می آید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی‌نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کرده نمیتواند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش در باره عذاب و مشقت های مهاجرت، رحم بر رشک پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راه او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند.
خی اکو همینا عذاب نکشه گفتم، خی نگاه میکنیم، خی به پدر به وایا میرسه اکو اصونش نمیدانم چی میشه و اکو اینا بخت اینا خیلی اکو تقدیر اینو من نمیدونم چی میشه.
اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدنی پدری خاندان از بحر رسمیات نکاح و اویله گذشت کرده برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است. بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوه دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس می‌فرستند. پیش از ازدواج شهروند تاجیکستان با زن روس، مقامات روسیه از داماد تاجیک می‌خواهند ثابت کنند که در وطن همسری دیگر ندارد. این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تأمین می‌کند. هر روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه مهاجران، زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع می‌آیند تا معلومات‌نامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند. اکثریت ارتش بیش از 800 هزاره مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان 30 سال ازدواج، یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از مواردها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت میگیرد. انور بقایف یک ساکن تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده صاحب 3 فرزند شده است میگوید:
این هست که این وای چی میگن استویشی وای مینیه که این سو ما اونجا میبینیم برای получение гражданства, да, все гражданство и Россия Гристан. Фигер Мегданке, вот гражданство Мегиран, там прописка Мекунан, и все хонаш подписи не давать Мекунан, там все фикру Мекунан, ну и вашка усложняет жизнь, так скажем, не нам, а им самим.
پلینا زوجهی بقایف میگوید نوابسته به فرقیت فرهنگی و مذهبی او و شوهرش در رفاه و همدیگر فهمی بسر میبرند. پلینا از صفتهای مهنت دوستی با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده میگوید به احترام مذهبهای یکدیگر او به شوهرش قرآن و شوهرش با او انجیل خریداری کرده است. اما شماری مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگوش شمارند. مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زنهای روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج میکنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق میدهند. لاریسا نیکنوا معاون رهبری ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی ولایت سوردلوس میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تباران زود برای بیکار کردن عقد عریضه می دهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند. آخر سال گذشته وکیلان ولایت دیگر روسیه کالوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت‌تر می‌کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج‌های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300 هزار جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفرانی شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج‌های تقلبی می‌کنند. اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومای دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازاتی در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر ضمن 836 هزار مهاجر کره تاجیک 230 هزار تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حکیم فردوسی با این مصرع ها شاهنامه بی‌زوال خود را آغاز کرده است و عشق به داستان های قهرمانی این اثر باعث آفرینش ده ها قصه و رمان ها و فیلمنامه و داستان های دیگر شده است. شروع از سالهای 60 تا 80 صده گذشته در تاجیکستان بوریس کیمیاگرف 4 فیلم هنری خود را از روی سیوژت های شاهنامه به نام های کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب و داستان سیاووش تهیه کرد که از شاهکاری های سینمای تاجیک محسوب می یابند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و دری آن تقریبا بسته است. کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. جمشید رحمتوف کیناشناس شناخته تاجیک میگوید بوریس کیمیاگروف میخواست پس از فیلم داستان سیاووش درباره زندگی نامه حکیم فردوسی یک فیلم هنری آماده کند، ولی عمرش وفا نکرد. وی با اشاره به آثار موزه میگوید
کوشش میکنیم که همین چیزها اکسپوناتهای خیلی نادری که در دور زمانهای گوناگون گرد آورده شدند اینها را احتیاط کنیم، نگاه کنیم و با نسل‌های نوآبنده که با کیناستودی می‌آیند آنها را خبردار کنیم که این کیناستودی این جوری تاریخ دارد، تاریخ کارها را کرده است، توسط هر یک چیزی، یک دیتال، هر یک اسباب انجام این یک فیلم بزرگی به خاطر آدم می‌آید.
فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس‌های قهرمانان مصرف می‌شد. کیمیاگرف پافشاری می‌کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شده‌اند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می‌کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهدگی و بودن آن را در صحنه‌های فیلم تفتیش می‌کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به استرخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچم‌های کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرین محفوظند. در استرخانه همچنین آلبوم‌های الهیده عکس‌ها وجود دارد که در آن لحظه‌های نوارگیری فیلم‌ها و عکس هنرپیشه‌هایی که نقش قهرمان‌های شاهنامه را بازیدند جمع‌آوری شده است. طالب رحمت‌اللهیف معاون رئیس تاجیک فیلم بر رادیو آزادی می‌گوید در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این استرخانه در یک بینای الهیده بر هوا، همه آثار فیلم‌های شاهنامه همراه با لباس‌های کاستیومر یک خانه موزه تأسیس داده خواهد شد.
نیت کردیم صاحب می‌ماند یک بینای نسبتاً زمانوی برای استرخانه کینوی ملی تأسیس دیم و البته کوشش کرده استادیم که باز بیشتر اشیاها رو گردآوری کنیم. من گمان میکنم که حالا اشیاهای زیادی هستند در هر کجا محفوظ و یا پیدا کردن در کار است و اگر ما پیدا کنیم من گمان میکنم یک موفقیت ما خواهد بود و یک